دور بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 12 روز از خرداد ماه درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از گزارش ها و تحلیل های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز بابک غفوری آذر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام همراهان رادیو فردا. یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی ایران در شرایط نامعلومی بامداد امروز در خلیج عمان آتش گرفت و به رغم تلاش همه‌جانبه و استفاده از امکانات امداد دریایی به دلیل گسترش آتش در بخش‌های مختلف غرق شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آتش سوزی در شناور خارک حوالی ساعت 2:30 بامداد شروع شد و تلاش آتش نشانان برای مهار آتش مؤثر واقع نشد و کشتی خاک در نزدیکی بندر جاسک در نزدیکی تنگه هرمز غرق شد. عکس‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های ایران ملوانان را در حال تخلیه کشتی نشان می‌دهد. مقامات ایران هنوز اطلاعاتی از علت آتش‌سوزی در این کشتی ارائه ندادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در نشست هیئت دولت از حل و فصل مسائل اصلی با آمریکا در مذاکرات وین خبر داد و گفت چند مسئله فرعی باقی مانده که آنها هم به گفته او با مذاکره به نتیجه میرسد.
اون قولی که ما به ملت ایران دادیم در تحریم به قولمون وفادار موندیم. یک بار تحریم را شکاندیم در سال 94، یک بارم در 1400 ما کارمون انجام دادیم.
روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز با اعلام اینکه هیچ بن‌بستی در مذاکرات وین وجود ندارد ابراز امیدواری کرده بود که احیای کامل برجام تا پایان کار دولت فعلی صورت گیرد. تا کنون 5 دور مذاکره میان طرفهای برجام در وین برگزار شده است تا در مورد بازگشت ایران و آمریکا به این معاهده توافقی انجام شود. به رغم اینکه مقام‌های دولت ایران میگویند پیشرفت‌هایی در این مذاکرات صورت گرفته، هنوز طرف مقابل اعلام نکرده که به توافق رسیدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نیروهای ارتش این کشور یک برج دیدبانی ارتش سوریه را در مرکز بلندی‌های جولان منهدم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سومین برج دیدبانی در سال میلادی جاری است که توسط اسرائیل منهدم می شود. آویخای ادرای سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در توییتی نوشته است که نیروهای اسرائیلی وارد این پست شده و آن را منفجر کردند. وی افزود که اسرائیل نقض حاکمیت خود را تحمل نخواهد کرد. هنوز گزارشی درباره تلفات این حمله اسرائیل به پست دیدبانی سوریه در بلندی‌های جولان منتشر نشده است. اسرائیل طی سالهای اخیر و در پی جنگ داخلی سوریه حملات متعددی به این کشور داشته که در بسیاری موارد هدف از آن نیروهای ایرانی یا گروه‌های مورد حمایت ایران بوده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با اعلام دیدار روز پنجشنبه وزرای دفاع ایالات متحده و اسرائیل در واشنگتن گفت موضوع رفتار ایران در منطقه از محورهای مذاکرات دو کشور خواهد بود. جان کربی در کنفرانس خبری در پنتاگون گفت بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه هفته جاری با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در واشنگتن دیدار خواهد کرد و مسئله امنیت خاورمیانه محور مذاکرات این دو خواهد بود. وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل پیش از این هم بارها در دیدارهای حضوری یا تماس‌های تلفنی به بررسی مسائل منطقه و ایران پرداختند. و عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی فیلم تبلیغاتی او را پخش نکرد. آقای همتی در توییتر نوشت برخی از دختران ایرانی در این فیلم به گفته او بی‌واسطه حرفای خود را زده بودند، ولی صدا و سیما خواستار حذف این بخش‌ها شده بود که با مخالفت آقای همتی روبرو شد. با رد صلاحیت چهره‌ای شاخص اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی مدیر کل سابق بانک مرکزی تلاش می‌کند آرای خاموش طرفداران اصلاحات را به دست آورد، اما تاکنون موفق نشده احزاب این جریان سیاسی را قانع به حمایت از خود کند. این دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران به روال 43 سال گذشته با رد صلاحیت منتقدان جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است.
ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله میپردازیم به آخرین اخبار و تحولات در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در ایران. ناو خارک یکی از بزرگترین شناورهای نظامی ایران در آبهای خلیج فارس غرق شد. به این موضوع میپردازیم. و نگاهی داریم به تشکیل دولت جدید اسرائیل و امکان پایان نخست وزیری 12 ساله بنیامین نتانیاهو. اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. بی‌اعتمادی به صندوق‌های رأی و حکومت جمهوری اسلامی، گسترش فقر و نارضایتی گسترده مردم از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به همراه تداوم سرکوب‌ها و اعتراضات از دلایل اصلی کاهش اقبال مردم به صندوق‌های رأی و تحریم آن شده است. با این وجود، همچنان رسانه‌های حکومتی از حضور پرشور مردم در انتخابات پیشرو می‌گویند و حسن روحانی امروز از مردم خواست به صندوق‌های رأی پشت نکنند. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. محمد، از تازه‌ترین خبرها برامون بگو.
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. اجازه بده بحث رو از همون جایی شروع کنیم که من دیدم در خبرها هم بابک اشاره کرد بهش و اون هم مسئله عبدالناصر همتی بود که خب قرار بود فیلم تبلیغاتیش نمایش داده بشه. صدا و سیما در اصل یک پیش خبر رو رفت و اعلام کرد که این فیلم تبلیغاتی آماده نشده و این فیلم پخش نخواهد شد، ولی آقای همتی میگه که فیلمش به هر حال دچار سانسور شده به خاطر اینکه در اونجا دخترها حرفایی رو زدن که ترجیح داده شده که نمایش داده نشه. در نظر داشته باشیم که آقای همتی تقریبا میشه گفت در همین حول و حوش یک گفتگوی تلویزیونی داشت که در اونجا هم مسئله ای رو مطرح کرد در مورد اینکه تذکرهای حجابی که داده میشه به خانم ها، به ویژه مثلا در ماشین که سوار هستند، و این باعث میشه که حتی دختری که مثلا داره میره به محل کارش یا دانشگاه، کنکور یا هر چیزی دچار استرس بشه. همین مسئله پخش شد و اتفاقا احمد خاتمی که از فقهای شورای نگهبان هست و منتقدان دولت حسن روحانی به این مسئله واکنش نشون داد و نهیبی رو به آقای همتی زد. جدای از این مسئله که حالا صدا و سیما باهاش روبرو شده، یک اتفاق دیگه هم پروانه در همین حاشیه افتاده که اون هم شاید بد نیست که ازش گذر نکنیم و اون هم داستان اجازه ندادن به علی تاجرنیا بوده به عنوان نماینده آقای مهرعلی‌زاده که وارد سازمان صدا و سیما بشه. بعد گفته شده که با دستور ستاد انتخابات صدا و سیما بوده، اما دلایلی عنوان نشده که مشخصا به چه دلیل اجازه داده نشده که او حضور پیدا کنه و او هم انتقادهایی رو کرده در این خصوص و عنوان کرده که به گفته او طرحی برای یک انتخابات با مشارکت زیاد و پرشور صورت نگرفته. این صحبتیه که آقای تاجرنیا مطرح کرده. در خصوص آقای همتی این نکته رو هم بد نیست اشاره بکنیم. همین امروز محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس سابق سازمان صدا و سیما گفتگویی رو داشت با روزنامه آرمان ملی و در اونجا حمایت علنی میکنه از عبدالناصر همتی و نکاتی رو که اشاره میکنه جالبه. این که حالا آقای همتی فیلمش نمایش داده نمیشه اینه که به گفته محمد هاشمی حدود 12 سال ایشون جز مدیرانی بوده که مستقیما با آقای هاشمی کار کرده و رابطه بین صدا و سیما و دفتر آیت الله خمینی و احمد خمینی بوده و اینطور که محمد هاشمی میگه به بیت آیت الله خمینی خیلی نزدیک بوده، با خواسته ها و اصلاحاتی که از طرف بیت وجود داشته آشنایی داشته، اونها رو پیگیری میکرده و تلاششون هم بر این بوده که دیدگاه های آیت الله خمینی درباره صدا و سیما مدیریت بشه و در این زمینه تلاش های زیادی رو کرده. خب با توجه به اون خاطره ذهنی که فکر کنم تمام اون کسانی که همسن و سال ما هستند و تجربه‌ای که از تماشای تلویزیون داریم، میتونیم فضای تلویزیونی که حاکم بود بر اون دهه ها رو کاملا ارزیابی کنیم. اما نمیدونم چقدر وقت داریم، میخوام وقت گرفته بشه.
محمد، آیا در مورد اینکه چقدر حضور پیدا خواهند کرد مردم پای صندوق های رأی، آماری وجود داره؟ خبری در این زمینه منتشر شده؟
این خبرها همون مستند به در اصل نظرسنجی هایی که ایسپا انجام داده یا نهادهای دیگه. خب روز گذشته مثلا روزنامه خراسان به همین خبرها اشاره کرد و اینکه 48% رأی سرگردان وجود داره و از طرفی خب همچنان صحبت از اینه که خب مشارکت گسترده‌ای گمان میره که اتفاق نیفته و از احتمال ریزش مشارکت کنندگان صحبت میشه، ضمن اینکه خب گروهایی هم که دارن به جمع تحریم کنندگان این انتخابات اضافه میشن زیاده. مثلا من بد نیست اشاره بکنم به مجمع روحانیون مبارز، اگرچه رسما نگفته که در این انتخابات شرکت نمیکنه یا تحریم میکنه، اما گفته هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران نداره. مسئله مهندسی کردن انتخابات رو پیش کشیده که این مسئله تازه ای نیست که حالا مجمع در از روحانیون مبارز بهش اشاره میکنه، چرا که اگر خاطرت باشه آقای خاتمی در زمانی که همین مسئله مهندسی کردن پیش کشیده شده بود، برای رأی دادن از تهران خارج شد و رفت به دماوند و اونجا رأی داد.
درسته.
نکته دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد اینه که مجمع روحانیون مبارز تو همین نوشته خودش، بیانیه خودش، میگه که این ضربه هولناکی بوده، اون کاری که در از تصمیمی که شورای نگهبان گرفته، و شاید این تنها مجمع نبود، بیشتر از مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم همچین اعتراضی رو کرد و گفت که ما داریم به سمت یک انتخابات به گفته مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم فرمایشی میریم.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که، یعنی بهش گفتن که اعلام کن که کاندیدهای ریاست جمهوری از خطوط قرمز عبور نکنند در تبلیغات انتخاباتی خود. این مثل این میمونه که به داور خط نگهدار فوتبال بگی شما تو آفسایدی. این آقای رئیسی خودش ترسیم کننده همین خطوط قرمزه. خود شما هم اگر از خطوطی که همین آقا ترسیم کرده رد شی کارت زاره. این عوام فریبی بیش نیست و فقط میخوام بگن که ما خیلی قانونی عمل میکنیم، در صورتی که شما قانون اساسی خودتونم بهش عمل نمیکنید.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز میرفتید رأی بدید؟ چه فرقی میکنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدن.
میخواهم به احمد علم الهدا بگم که این که وعده وعیدهای تو خالی به مردم میدن، میگن هر کس در این انتخابات شرکت نکند مسلمان نیست، من میگم هر کس در این انتخابات شرکت کنه مسلمان نیست، چون که این رژیم از اول تا آخر از پایش دروغ بود و دروغ هم هست. کدوم انتخابات؟ این انتخابات انتخابات های قلابی هستن. هر کس در این انتخابات ها شرکت کنه هم مسلمان نیست، هم مجازاتش بیشتر می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عملیات اطفاء حریق در ناو خارک که ساعتها به طول انجامید ناموفق ماند و این ناو ایرانی صبح روز چهارشنبه 12 خرداد ماه در آبهای خلیج فارس غرق شد. به گفته یک مقام نیروی دریایی، این ناو با حدود 400 نفر از خدمه و دانشجویان در نزدیکی آبهای بین المللی و در آبهای داخلی دچار حریق شده بود. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و اولین افسر ناظر بر ساخت این ناو در بریتانیا. آقای آریان، اول نگاهی داشته باشیم به تجربه شما در ساخت این ناو در بریتانیا و مشخصات و امتیازاتی که این ناو داره.
من افسر ناظر نبودم، اولین افسر راه و عملیات این ناو بودم. به هر حال این ناو جدا از این حادثه‌ای که اتفاق افتاده، علایق شخصی هم اینجا مطرح است. یه ناویست که در زمان شاه این سفارش داده شده بود در سال 1974 به کارخانه سوان هانتر در نزدیکی نیوکاسل، که در 3 فوریه 1977 این حدود 2 سال قبل از انقلاب به آب انداخته شد و 1 سال قبل از انقلاب من عازم شدم و روی ناو بودم که کارهای ساختنش به حساب به پایان داشت می‌رسید. دریا رفت، عملیاتی شد، تستش کردیم، آزمایش کردیم و که بعد مسائل حقوقی و اینا پیش اومد بعد از انقلاب و اینا به تحویل ندادن تا در سال 1984 دوباره پس از طی مراحل حقوقی دعوایی که بین جمهوری اسلامی و دولت بریتانیا بود، ناو به طرف ایران حرکت کرد. یه ناوی است با وزن جابجایی حدود 33,000 تن، بزرگترین ناو لوجستیک نیروی دریایی بود، با طول 207 متر، عرض حدود 25.5 متر و از بسیاری جهات بهترین ناو لوجستیکی بود که به هر حال ایران داشت و قرار بود که این ناو به همراه ناوهای واسپر رو که ایران داشت، رزمناوهایی رو از آمریکا می‌خرید، هسته اصلی نیروی دریایی در اون موقع در چابهار تشکیل بشه که برنامه زمان شاه بود. ناو بعداً تبدیل شد در ایران به ناوی که به ماموریت‌های عملیاتی می‌رفت، آموزشی می‌رفت و یکی از کارهای عمده این ناو آموزش و به حساب کارآموزی دانشجویان نیروی دریایی ارتش بود که در این اتفاقی که حالا افتاده می‌بینیم که دانشجویان روی ناو بودن و می‌رفتن برای کارآموزی.
جمهوری اسلامی مدعی شده که حریق علت غرق شدن این ناو هست. از دیدگاه شما چه حادثه و در چه حجمی میتونه باعث غرق شدن این ناو بزرگ ایرانی بشه؟
ببین، برای بعضی از شنوندگان که ممکنه برای اطلاعی نداشته باشن از حساب کار این ناو، ببین هر ناوی یه سیستم حریق داره، مثل ناو خاک و همه ناو ها و کشتی های تجارتی. این سیستم 24 ساعت کار میکنه. تا موقعی که ناو زنده است این سیستم حریقش کار میکنه و برای حساب جلوگیری از حریق و حساب اطفای حریق. این ناو هم یه همچین سیستمی داشته. بسیار بسیار نادره که یک ناوی مثل ناو خارک اگر آتش سوزی در طبقات و دکها و عرشه بالای این صورت بگیره بتونه غرق بشه. خسارت شدید وارد میکنه ولی غرق نمیشه. ولی به نظر میرسه، گرچه اطلاعات دقیق نداریم، که حادثه‌ای اتفاق افتاده، انفجاری اتفاق افتاده در قسمت‌های زیرین ناو، زیر خط آب، گویا که هنوز تایید نشده انفجار در دیگ بخارش بوده. ممکنه که این واقعا علت اصلیش باشه که با 20 ساعت مبارزه با حریق نتونستن حریق رو کنترل و مهار بکنن که این ناو غرق شد. البته امکانات دیگر و سناریوهای دیگری رو هم میشه پیش بینی کرد.
در ناوگان دریایی جمهوری اسلامی آیا ناو جایگزینی برای خارک وجود داره؟
خیر. ناوی با این توانایی وجود نداره. تنها ناوی رو که اخیراً وارد میدان کردن که یه نفتکش بوده که تغییرش دادن که به حساب وارد میدان شده از این بزرگتره، ولی این ناو اصلا ساخته شده بود به عنوان یک ناو تدارکاتی با قابلیت‌های بسیار زیاد، با قابلیت حمل هلیکوپتر. تجسمش بکنید، 40 سال پیش این ناو ساخته شده بود و اینا، ولی از نظر به حساب ظرفیت و حتی آموزش چون این نابی رو نیرودرهی واقعا نداره و اون نابی رو که اخیراً وارد میدان کرده با تغییر یک ناب نفتکش و اینا، اون واقعا وظایفش به کارهاش نوعی دیگریست.
سپاسگزارم. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی همراه ما بود.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که اسرائیل هنوز درگیر حواشی آتش بس در نوار غزه است، مخالفان بنیامین نتانیاهو مصمم به پایان دادن به دوران نخست وزیری 12 ساله او هستند. مخالفان و رقبای آقای نتانیاهو تا شامگاه امروز چهارشنبه فرصت دارند که دولت جدید را تشکیل دهند. این در حالی است که آقای نتانیاهو تشکیل این دولت را خطری برای امنیت اسرائیل عنوان کرده است. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام از اسرائیل. خانم رام، آیا امشب پایان 12 سال نخست وزیری نتانیاهو خواهد بود؟
از یک سو بله، ممکن هست که پایان در واقع 15 سال باشه. ایشون یه دوره 3 ساله دیگر هم در اواخر قرن 20 نخست وزیر بودن، ممکن هست. اما هنوز یک احتمال دیگه کاملا برقرار هست که تا آغاز به کار دولت جدید، یعنی تا زمانی که این دولت ائتلافی بن نفتالی بنت و یائیر لپید ادای سوگند بکنن، هنوز بنیامین نتانیاهو، احزاب راست، شورای یهودی نشین ها، شوراهای روحانیون اوترا ارتودکس چنان بیانیه‌هایی صادر بکنن که حتی در اون آخرین ساعت رأی‌گیری برای دولت جدید، اگر همه چیز بر منوال پیش بره و کار واقعا به رأی‌گیری و ادای سوگند برسه، هنوز یک احتمال رو باید به حساب آورد که ممکن هست یک یا دو نفر از اعضای احزاب راستگرا حاضر نباشن از دولت جدید حمایت بکنن و در اون صورت نتانیاهو به آرزوی خودش خواهد رسید که انتخابات پنجم خواهد.
نتانیاهو مدعی شده که تشکیل دولت جدید خطری برای امنیت اسرائیل. دلایلی که وجود داره که این حرف گفته میشه چه هست؟
آقای نتانیاهو هر چیزی رو، هر جنبنده‌ای در جهان، هر رویدادی در اسرائیل، هر رویدادی در صحنه منطقه و جهان رو که در راستای حفظ قدرت و ابقای او در مسند نخست وزیری نباشه، تهدید امنیتی و حتی چالش از ناحیه ایران تلقی کرده و این رو به صراحت بیان میکنه. حتی ما به یاد داریم همین وزیر دفاعی که الان با ایشون همکاری میکنه، جنرال بنیگنس، رو نتانیاهو در دوره قبلی که به سختی با او رقابت میکرد آمد گفت بله، تلفن اطلاعات تمام تلفن موبایل شما حک شده و در اختیار رژیم ایرانه و شما یک تهدید امنیتی برای اسرائیل هستید. ولی وقتی که مجبور شد که با خود ایشون و با حزب آبی سفید ائتلاف ببنده، دیگه از اون مسئله کوتاه آمد. نتانیاهو میگوید که این دولت یک عوامل و المانهایی رو در بر میگیره که مثل من و مثل دوران طولانی من با مسئله ایران برخورد نمی کنن و برجام رو بعضی از اونها پذیرفتن، بنابراین ممکن هست که دیگه اون سیاست ها قبول نشه. برای همین بود که نتانیاهو دیروزم لحن خودش رو نسبت به دولت جو بایدن بسیار تشدید کرد، گفت حتی به قیمت درگیری با آمریکا که بهترین و صمیمانه ترین و مؤثرترین دوست اسرائیل است، ما هنوز حاضر هستیم که علیه برنامه هسته‌ای ایران اقدام بکنیم. همه اینا رو میگه، به در میگه که دیوار بشنوه، یعنی داره به ایران تهدید میکنه ولی در واقع داره به آمریکا میگه که به برجام بر نگرد.
یه نگاهی هم داشته باشیم به پایان دوره 5 ساله یوسیف کوهن به عنوان رئیس موساد. او در جلسه تودی خودش گفتش که موساد به نقطه نقطه ایران دست پیدا کرده. رئیس جدید موساد چه روی کردی داره نسبت به ایران؟
بله، آقای یوسیف کوهن نگفت به نقطه نقطه، ایشون گفتش که ما به قلب برنامه هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کردیم که البته منظورش همون آرشیو اسناد اتمی ایرانه، همون آرشیو اولیه‌ای که مال سال 2003 میلادیه که عواملی در درون رژیم ایران و جاسوسای نیابتی موساد اون رو زمستان 4 سال پیش از ایران رو بودن و الانم آقای رسائی، آقای محمود احمدی نژاد همه اینا به صراحت این رو برای اولین بار تایید کردن. منظور اون همین بوده و میگه که من یک دوران 5 ساله بسیار درخشانی رو از نظر پیشبرد برنامه های موساد هم در قبال ایران و هم در قبال دیگر اهداف به جا گذاشتم و این فرد جدیدی هم دیوید برنیا یا دیوید برنیا که انتخاب شده الان باید سعی کنه که همون چیزی رو که اسرائیل بهش میگه دستاوردهای یوسی کوهن حفظ بکنه. برای همین هم هست که آقای برنیا اولین جملهش این بود که در واقع هماهنگی کامل با بنیامین نتانیاهو، که آقای برنیا گفتش که برای ما اصلا اکثریت جامعه جهانی اهمیتی نداره، ما فقط طبق صلاحیت خودمون و تنها خودمون اقدام میکنیم.
سپاسگزارم. فرنوش رام از اسرائیل همراه ما بود. اما شماری از فعالان مدنی، سیاسی، دانشجویی و وکلا و روزنامه‌نگاران طی سخنانی در اتاق شکنجه سفید روایت‌هایی از سلول انفرادی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس تاکید کردند که سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه مطلق است. سخنان این افراد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس با واکنش‌های زیادی در میان کاربران دیگر شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر روبرو شده است. همکارم مانیا منصور با ماست. مانیا، چه واکنش هایی رو داشتیم به این سخنان؟
بله، همطور که گفتی رومی که دیشب بود در کلاب هاست در توییتر هم بازتاب زیادی داشت. این صحبت ها با هشتگ های سلول انفرادی، شکنجه سفید، رای بی رای، نرگس محمدی و نبه جمهوری اسلامی کاربران بسیاری در این مورد نوشتن. صدها توییت بوده، از جمله شیوا نظرآهاری، فعال سابق دانشجویی، نوشته شنیدن روایت های سلول انفرادی دردناک ولی لازمه، با آدم های دیگه کمک میکنه تا بدونن با چی قرار مواجه باشن. شاید اگر قبلا هم در موردش حرف زده میشد ما ناچار نبودیم خودمون با آزمون و خطا تحملش کنیم. شاید اگر آگاه تر بودیم راحت تر ازش عبور میکردیم. کاربری نوشته شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات 88 در اتاق شکنجه سفید، گفت من را به جرم دادخواهی فرزندم به سلول انفرادی بردند. یک چراغ با نور بسیار کم داشت، همین که لختت میکنند و وادارت میکنند بشین و پاشو کنی بدترین تأخیر و شکنجه است. میلاد فدایی است که خودش از تجربه حضور در سلول انفرادیش در دیشب صحبت کرده، نوشته دیشب بیش از 7 ساعت روایت‌های از سلول انفرادی شنیدیم، 7 ساعت بیم امید، 7 ساعت که بیش از این ساعت‌ها سخت و گزنده گذشت، روایت‌های از تسلط بر روح و روان انسان‌ها برای اقرار، درد مشترکی که فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی نیاز به روایت دارد، در تا گاهی بهترین نقطه اتصالند. آیدا در مورد صحبت‌های همین میلاد دیشب که در کلاب هاوس گفته شده نوشته، میلاد که گفت تو انفرادی صدای موسیقی که از بند عمومی میومد رو شنیده که ابی و شادمهر میخوندن، من رویایی دارم، رویای آزادی، و این بهش نیرو امید داده. بغضی که 5 ساعت با شنیدن رنج‌هاشون از انفرادی داشتم شکست و اشکم سرازیر شد. نعیمه دوستار، فعال حقوق زنان و شاعر، از تجربه شخصی خودش نوشته خونریزی بدون نوار بهداشتی شکنجه است، پرسجو درباره روابط خصوصی شکنجه است، تهدید اعضای خانواده شکنجه است، تأخیر زن بودنت و دعوتت به شوهر کردن و شوهرداری و زاییدن شکنجه است، چراغ همیشه روشن باره سرت شکنجه است، بیخبری و رها کردن در سلول انفرادی شکنجه است. زهرا رحیمی دیدم از مدیران جمعیت امام علی نوشته، روایت های دردناک دیشب شهروندان از سلول انفرادی و حواشی آن زخم دل ما را هم دوباره تازه کرد، به امید روزی که هیچ هموطنی دیگر سلول انفرادی را تجربه نکند. آخرین موردی که میخونم از پگاه هست که نوشته کیانوش سنجری مورد خیلی خاصی از 17 سالگی به جمهوری اسلامی نگفته و 12 بار تجربه زندان و سلول انفرادی داشته و 1000 تا خاطر و تصویر ازش، حتی یه چیزی بالاتر و سیاه‌تر از انفرادی هم براش به وجود آوردن و اونم بردن و زنجیر کردن توی تیمارستان روانی بوده. احترام، فقط احترام به کیانوش سنجری.
ممنونم از تو مانیا. مانیا منصور بابان بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش بارزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.